چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. در آغاز به عناوین مطالب برنامه توجه کنید. ملاقات دیوید پتریوس، فرمانده ستاد مرکزی آمریکا، با رئیس جمهوری تاجیکستان. قطع تحریم ازبکستان از سوی اتحادیه اروپا. ارسال پیشنویس قانون عفو به پارلمان تاجیکستان. آغاز مباحثات انتخاباتی احزاب در محافل و دایره های سیاسی. دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق، روز دوشنبه 26 اکتبر در شهر دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مسائل تأمین امنیت و ثبات در منطقه، توسعه همکاری های نظامی با تاجیکستان و افزا در افغانستان را مورد ارزیابی قرار داد. سفر غیر منتظره فرمانده آمریکایی به تاجیکستان دفعتاً بعد بازگشت پرزیدنت این کشور از سفر دولتی به مسکو اتفاق افتاد، در حالی که در این سفر دولتی میان تاجیکستان و روسیه کدام سند مشخص امضا نشد و هر دو مسئله حیاتاً مهم برای این جمهوری، یکی پلکی کردن حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و دوم جلب سرمایه روسی به بنیاد نیروگاه راغون حل نشده باقی ماند، برخی از کارشناسان و همچنین مطبوعات روسیه دیدار و ملاقات پرزیدنت رحمان با دیوید پتریوس را ادامه افزایش تمایل تاجیکستان به آمریکا و همین طور تنگ کردن موقع روسیه در منطقه قلمداد کردند. پیش از آن که به ارزیابی این دیدگاه ها بپردازیم، محتوای صحبت های پتریوس و رحمان در دوشنبه را از گزارش همکارم مرزانبی خالقزاد میشنویم.
دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق، از دیدار و ملاقات خود با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان خوشحال و قناعتمند به نظر می رسید. پس از این ملاقات جنرال پتریوس در برابر خبرنگاران حاضر شد و گفت در دیدار او با رئیس جمهوری تاجیکستان و برخی از فرماندهان بالا مقام این کشور وضع در افغانستان و پاکستان بررسی شده است. در دوام چند ماه اخیر آشوبگران در افغانستان و پاکستان فعال گردیده وضع را به قدر کافی ناآرام کردند. General Petraeus در این باره افزود
and we agreed of course on the mutual interest in improving security.
در حقیقت ما به موافقت رسیدیم که بهبود امنیت در افغانستان و مبارزه با افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر به نفع هر دو جانب است. من یادآور شدم که ایالات متحده آمریکا و متفقان ما در پیمان ناتو صرف نظر از انتخاب این و یا آن نامزد در دوری دوم انتخابات پرزیدنتی افغانستان کمک و پشتیبانی از این کشور را ادامه می دهند.
بازدید جنرال پتریوس از دوشنبه به زمان رسم آمده است که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما امکان ارسال نیروهای تازه نفس به افغانستان را ارزیابی می کند. فرمانده آمریکایی افزود که او به پرزیدنت تاجیکستان درباره ارزیابی امکان افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان که احتمال تا آخر سال روان به وقوع پیوندد خبر داده است. به قبل دیوید پتریوس، اگر ابتدای سال روان در افغانستان 30,000 سرباز این کشور مستقر باشد، حالا این رقم به 65,000 افسر و سرباز برابر شده است. جنرال پتریوس افزود
I expressed appreciation to the president for the support.
من به پرزیدنت تاجیکستان به خاطر کمک این جمهوری ابراز سپاس کردم، زیرا یاری تاجیکستان به ایالات متحده آمریکا و اعضای ائتلاف بین المللی به ویژه تقدیم اجازت استفاده حریم هوایی، ترانزیت مال و کالا از قرغیزستان به افغانستان و همچنین کمک تاجیکستان به متفقان فرانسوی و اسپانیایی ما خیلی مهم است. آن یکی از عناصر مهم مسیر شبکه به اصطلاح شمالی است که هدف از آن تامینات نیروهای مستقر در شمال افغانستان است.
And helps our logistical resupply into northern Afghanistan.
با پیش آمدن چنین وضع کشورهای آسیای مرکزی تشویش دارند که با افتتاح راه به اصطلاح شمالی اکمالاتی حضور گروه‌های افراطگرای مربوط با سازمان تروریستی القاعده در مرزهای افغانستان با کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی افزایش یابد. فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان از نقش این کشور جهت استقرار ثبات به افغانستان ستایش کرد. وی گفت از اول سال جاری تا کنون توسط قلمرو کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان 4000 کانتینر مواد مورد نیاز به افغانستان انتقال داده شده است. دیوید پتریوس افزود که در صورت ناآرام شدن وضع در شمال افغانستان و ورود احتمالی گروه های افراطگرا از مرز مشترک آن کشور به تاجیکستان و منطقه، آمریکا برای مبارزه با آنها به این کشور کمک خواهد کرد. با تایید جنرال پتریوس انتظار می رود در سال آینده یک گروه مخصوص نظامیان از آمریکا به تاجیکستان بیاید. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش میرزانبی خالقزاد بود در رابطه با صحبت های پتریوس و امام علی رحمان در دوشنبه. توری از محتوای این صحبت ها هم برمی آید، یکی از هدف های اصلی این ملاقات هر چه زودتر تأمین کردن ثبات در افغانستان ناآرام است. از ورود نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا به افغانستان جهت تارومار گروه طالبان و القاعده نزدیک 10 سال سپری می شود. تاجیکستان هنوز تا ورود نیروهای ائتلاف بین المللی از جامعه جهانی آشکارا دعوت می کرد که مشکل افغانستان روز به روز جدی‌تر می شود و پیش راه این خطر باید دست جمعانه گرفته شود. از این رو دولت تاجیکستان از آغاز مبارزه ائتلاف بین المللی یکی از کشورهای عضو آن شد و حریم هوایی و قلمرو خود را به اختیار این نیروها گذاشت. اما برخی از کارشناسان و رسانه‌های روسی بر این نظرند که با استفاده از وضع پیش آمده کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای عضو ناتو و مخصوصاً آمریکا به تجارت پرداخته می‌خواهند هر چه بیشتر پول به دست آورند. از این رو آنها با افزودن توجه کشورهای غربی و فراهم کردن شرایط استقرار نیروهای این کشورها حضور روسیه در منطقه را تنگ می سازند و این کارشناسان و این رسانه ها برای تقویت این ادعای خود اقدامات اخیر رهبریت قرغیزستان را نمونه می آورند که بهای اجاره پایگاه نظامی آمریکا در قلمرو خود را از 17 میلیون دلار با 60 میلیون دلار بالا برد. کارشناسان روسی این نکته صحبت دیوید پتریوس با پرزیدنت تاجیکستان را که در سال آینده یک گروه تعینات ویژه از نیروهای آمریکا به دوشنبه خواهد آمد، پیامد تجارت دوشنبه با واشنگتن ارزیابی کرده اند. اما کارشناسان تاجیک چنین ارزیابی ها را به اساس می حسابند. سیف الله سفاروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، می گوید همکاری تاجیکستان با نیروهای ناتو و از جمله آمریکا در دایره منافع ملی کشور صورت می‌گیرد، زیرا تاجیکستان با داشتن مرز مشترک طولانی با افغانستان و در برابر خطر احتمالی ورود گروه طالبان واقع افتادن خود به این همکاری هوسمند است.
خیلی که یکی از سفیران اروپایی به فکرم از نیدرلندیا گفته بودند اصلا جامعه جهانی به تاجیکستان پیوسته در مبارزه با مقابل تروریسم، نه تاجیکستان به جامعه جهانی. دیگر جهتی مسئله این است که تاجیکستان با یک کشور اگر دوستی کند، این به معنای آن نیست که با دیگر کشور دشمنی میکند و همکاری های ما با آمریکا همکاری های دو جانبه بسیار با احترام یکدیگر هستند و ما آمریکایی ها را هم که حالا در مثلا افغانستان امنیت ما را حفظ میکنند احترام میکنیم. برای همین همکاری های ما با آمریکا این یک جزء از سیاست خارجی ما است و در اینجا هیچ کسی نباید شبهه کند که ما بر ضد روسیه هستیم یا خیر.
این نکته را اسماعیل رحمتوف، دانشمند تاجیک که در ارتباط با مسائل افغانستان تحقیقات های زیاد انجام داده است، نیز تاکید کرد. آقای رحمتوف گفت تا همین حالا معلوم نیست که انتخابات افغانستان به چی نتیجه انجام می‌یابد، ولی تهدید و خوف و خطر طالبان و عملهای تروریستی آنها در این کشور کشورهای همجوار را وادار خواهد کرد که از هر نیرویی که برای تأمین ثبات و برقراری آرامی مبارزه می‌کنند همکاری کند. آقای رحمتوف گفت که مسئله مسئله امنیت است و تاجیکستان برای این کار حتی میتواند حریم هوایی و قلمرو خود را رایگان به اختیار نیروهای ائتلاف بین المللی واگذارد.
طالبان برای تمام منطقه خطرند، نه تنها برای افغانستان، برای تمام منطقه خطر دارند. از این سبب همکاری های اقتصادی تجارتی تاجیکستان، همکاری های نظامی تاجیکستان با کشورهای ائتلاف، با وجود یعنی اعضای خیلی فعال اتحاد دولت های مستقل بودن تاجیکستان، باید این کشور با کشورهای ائتلاف همکاری های همه جانبه براه موند، چون که خطری که با افغانستان به سر افغانستان اومده است، یعنی خطر به سر قدرت اومدن طالبان از نو، این خطر به احیای مخالفان داخلی کشورهای آسیای مرکزی آورده میرساند. ما میدونیم که تعداد معین مخالفان حکومت های دنیوی آسیای مرکزی در افغانستان هستند و در قطار طالبان به مقابل حکومت افغانستان، به مقابل نیروهای ائتلاف جنگ میکنند.
به این ترتیب خلاصه میکنند کارشناسان تاجیک، همکاری کشورهای آسیای مرکزی با نیروهای ناتو در مسئله افغانستان ربط به شرایط حضور روسیه در منطقه ندارد، زیرا خود روسیه نیز توافق کرده است که قلمرو خود را برای استفاده نیروهای ناتو و آمریکا جهت ارسال کمک‌ها به نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان قرار دهد. اتحادیه اروپا روز 27 اکتبر در نشست وزیران کارهای خارجی خود تحریم‌ها علیه ازبکستان را لغو کرد. هم‌اکنون ازبکستان می‌تواند بدون ممانعت سلاح و یا مهمات جنگی بخرد. بعد سرکوبی تظاهرات در شهر اندیجان ازبکستان از سوی نیروهای دولتی در ماه می سال 2005، اتحادیه اروپا در قبال ازبکستان تحریم‌های را به اجرا درآورد، اما بعدتر این تحریم‌ها بیکار کرده شدند. به گفته منابع این اتحادیه، تصمیم اخیری وزیران خارجی کشورهای عضو با هدف تشویق ازبکستان برای اصلاح وضع تأمین حقوق بشر و مراعات قانون قبول شده است. گزارش مفصل را در این باره از همکارم خرامان بقازاده می شنویم.
پیر مورل نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که برداشته شدن تحریم معنای همکاری نزدیک با مقامات این کشور را در سمت حل مسئله های موجوده دارد و گفت اتحادیه اروپا به خوبی درباره وجود مشکلات زیادی این کشور با زندان‌ها و نظام دادگستری و مسائل حقوق بشر آگاه است، ولی گفت و دیدگاه این نهاد چنین است که برابر با همه کشورهای آسیای مرکزی برای حل مشکلات باید با ازبکستان همکاری نزدیک را پیش برد.
ما جدی هستیم و اصولی پیش می رویم. ما طرح استراتژی خود را مشخصا تصور می کنیم. این تصمیم در سطح بلندترین گرفته شده است و ما پیگیرانه پیش می رویم. ما نمی خواهیم که بعد بیکار شدن تحریم ها جای خالی گذاریم. به عنوان همکار ازبکستان خواست های ما زیاد است و طلب های ما هم زیاد می شود. ما می خواهیم دراز مدت همکاری کنیم. ما به مسائل حقوق بشر از نزدیک مطابق عهده‌داری های بین المللی توجه خواهیم کرد. ما چیزی را تحمیل کردنی نیستیم. این بهترین راه ایجاد اعتماد و همکاری است.
ولی تصمیم اتحادیه اروپا پیش از همه با واکنش های شدید لحن مخالفان و دیگر اندشان ازبکستان روبرو شد. در بروسل روز سه‌شنبه گروه اعتراضگران چنین تصمیم اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. حرمت باباجانوف خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی از محل اعتراض‌ها چنین گزارش داد.
آنها در همان روز جمع شدند که اتحادیه اروپا درباره بیکار شدن تحریم‌های آخرین نسبت به ازبکستان خبر داد. صبح تقریبا 30 نفر مخالفان و دیگر اندشان فراری‌های رویدادهای اندیجان در مقابل کمیسیای اروپا در بروسل نمایش اعتراضی تشکیل کردند. در دست آنها شعار و آویزه‌ها بود. بعضی از دیگران که سابق زندانی‌های سیاسی ازبکستان می‌باشند، با لباس رمزی زندانی‌ها صحنه‌های را از شکنجه در محبس‌های این کشور نمایش می‌دادند.
بعد رویدادهای اندیجان صدها نفر مجبور شدند با فرار از تعقیب و بازداشت‌ها و فشارهای خدمات حفظ قانون ازبکستان که به مجازات طرفداران اعتراض‌ها شروع کردند در کشورهای اروپا و غرب پناه بردند. یکی از آنها ژورنالیست و کارمند سابق سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch امید نیازی است که با اتهام تقلبی برای گزارش‌هایش درباره کشتارهای اندیجان یک مدت در زندان به سر برده است. حالا او در انجمن حقوق بشر ازبکستان و آلمان در برلین کار و زندگی میکند و گفت که تصمیم اتحادیه اروپا را در زمینه بیکار شدن تحریم ها اشتباهی ارزیابی میکند. اندرو شترویهلین رئیس برنامه های مربوط به مطبوعات گروه بین المللی بحران شناسی گفت هرچند خود تحریم مربوط به عدم فروش سلاح یک ارزش رمزی داشته، در دورنما در ازبکستان چیز دیگر نخواهد شد، ولی حالا مسئله در اعتبار اتحادیه اروپا است.
It completely undermines European Union credibility on just about every other foreign policy issue they have.
این تصمیم با اعتباری سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نسبت همه قرارهایی که صادر میکند جدن ضربه میزند. آنها بعدی قتل عام اندیجان تحریم ها جاری کردند و بعدن قدم به قدم این تحریم ها را از بین بردند. این به حکومت ازبکستان و دیگر رژیم های خودکامه علامت می دهد که تحریم های اتحادیه اروپا نباید جدی گرفته شود. این یک بدبختی سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
disaster for European Union foreign policy.
یکی از اولین واکنش های محکوم کننده تصمیم روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا از مسکو رسید. مرکز حامی حقوق بشر میماریال با پخش اظهارات گفت که این یک گذشت نابخشیدنی به یکی از دیکتاتورهای نفرت انگیز است. این سازمان با تاسف گفته است که سیاستمداران اروپایی به خاطر منفعت های ژئوپلیتیکی خود به پایمالشوی اصولی حقوق بشر چشم میپوشند. این سازمان میگوید تصمیم اتحادیه اروپا در مرحله گرفته میشود که در محبس های ازبکستان شماری طرفت بیشتر زندانی های سیاسی اذیت می شوند و ناراضیان زیاد از رژیم تاشکند کشور را ترک می کنند. امیدنیاز و می گوید از روی معلومات سازمانی آنها تنها امسال در زندان های ازبکستان 6 نفر از شرکت داران نمایش های اعتراضی اندیجان که نخواستند اتهامات سخته را به دوش خود گیرند بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.
لغو تحریم های اتحادیه اروپا علیه ازبکستان، گزارش خرامان بقازاده را می شنیدید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
اعلان عفو عمومی 10,000 نفر که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است، از یک سو مورد استقبال جامعه قرار گرفته، از سوی دیگر به مایه سؤال و ناامیدی ها و ارزشیابی های احتیاطکارانه تبدیل یافته است. چنانچه برخی از صاحب نظران آزادی بخش عمده محبوسان را که شماره عمومی آنها 11,000 نفر گفته می شود یک سنساسیا و احتمالی بدتر شدن وضع جنایی نامند، برخی دیگر سؤالی را مطرح می کنند که این عفو آیا به محبوسان سرشناس ربط می گیرد یا نه؟ امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این عفو را به مناسبت 15 سالگرد قانون اساسی کشور و همچنین سال گرامی داشت امام اعظم پایه‌گذار مذهب حنفی اعلان کرد. طرح قانون برای بررسی و تایید به مجلس نمایندگان تاجیکستان ارسال شده است. قرار است بر پایه آن نزدیک 10,000 نفر از زندانیان و افرادی که تحت تعقیب یا در بازداشتگاه های موقت قرار دارند از جوابگری جنایتی آزاد شوند. کلدن اعلان اف اسای رئیس جمهور را بیشتر چهره های سرشناس و افراد معروف و همچنین محافل سیاسی کشور با خوشی استقبال کرده اند. از جمله حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان گفت که این اقدام رئیس جمهوری تاجیکستان یک اقدام بشردوستانه و قابل تحسین است، مخصوصا که پرزیدنت با مناسبت گرامی داشت امام اعظم به یک چنین عمل نیک و انسان پرورانه اقدام کرده زندانیان را از محبس ها رها میکنند. آقای تورجانزاده میگوید او امیدوار است که عفو این نوبت رئیس جمهوری تاجیکستان به افرادی که امروز در واقع از کرده پشیمان شده اند و مخصوصا برزمندگان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک و سلاح به دستان فرانت خلقی و نیز به نفران چون محمد روزی اسکندروف، یعقوب سلیموف و غفور میرزایف تطبیق خواهد شد. با باوری آقای تورجانزاده این افراد دیگر برای حکومت تاجیکستان خطر و تهدید بوده نمی توانند.
افراد گوناگون خصوصا کسانی که سابق از رزمندای اتحادیه اپوزیسیون که امروز متاسفانه با وجود چند مرتبه صادر شدن عفو ها در زندان هستند آزاد می شوند، یا که کسانی که در جستجو و تعقیب جنایی قرار دارند و 8 سال و 10 سال باز در روسیه و در دیگر کشورها پناه شده گشتند نمی توانند نزد فرزندانشان پدر و مادرشان بیایند، شاید شامل حال آنها می شود. امید دارم و همچنین حتی من می خواهم که همون رزمنده های فرانت خلقی سرکرده هاشون هم که مثل بنی یعقوب و غفور اینا هستن، اینها هم شامل حالشان شود و از اتحاد اپوزیسیون محمد روزی شامل حال آنها شود، تا که واقعا در این سالی تحمل پذیری که میگوییم فرهنگ حضرت امام اعظم است، جناب رئیس جمهور را لطف میکردند، همین کسانی که برای خاطر عقیده، برای خاطر دیدگاه شاید بالاشون عیب گذاشته بودند، یا که کسایی که در حقیقت شاید آن سالها جنایت صادر کردند، اما من باور دارم که بسیاری بسیاری آنها پشیمون شدگی هستند از کاری کردگیشان و به قدری کافی عذاب هم کشیدند و جبرانی این جنایت ها را هم دادند در زندان.
ولی بیشتری کارشناسان و متخصصان امور حقوق بر رهایی چنین نفران در پی اجرای قانون عفو خوشبین نیستند. عبدالقیوم یوسفوف یک تن از وکیلان دفاع در شهر دوشنبه میگوید اعلان چنین عفوی که در پی آن نزدیک 10,000 از جوابگری جنایی آزاد شود یک سنسیه است، زیرا بر پایه معلومات منابع رسمی شمار عمومی زندانیان تاجیکستان از این رقم چیز بیشتر، یعنی حدود 11,000 است، و اگر حتی نصف از این افراد با به اجرا گذاشتن این قانون از زندانها آزاد شوند، محبس های کشور تا نصف خالی خواهند شد. ولی با توجه به تجربه های پیشین قبول قانون عفو، گمان است به افرادی که با جرم های خیانت به وطن، کوشش انجام تبدلات دولتی و یا دعوت به سرنگونی حاکمیت قانونی حکم زندان گرفتند تطبیق شود.
از روی تجربه های پیشتر نسبت شخصانی که به محرومیت از آزادی یک عمر محکوم شدند قانونی مذکور تطبیق کرده نمی شود. تجربه ها نشان می دهند که شخصانی که جنایت های آدم کشی، خیانت به وطن، کوشش تبدلات دولتی، جنایت هایی که به روی ویران کردن ساختار کنستانی یا که خبردار کردن ساختار کنستانی روانه شدند، از جمله تبلیغ و تشویقات عاید سرنگون ساختن حکومت موجوده تطبیق کرده نمیشود.
از محمد علی وطنوف وکیل مجلس نمایندگان و سابق معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان پرسیدم که عفو اعلان کرده پرزیدنت این نوبت به کدام گروه از زندانیان و یا متهمین تطبیق خواهد شد. آقای وطنوف گفت بر اساس طرح پیشنهاد شده از سوی پرزیدنت تاجیکستان که عین زمان در دست بررسی پارلمان کشور قرار دارد، این قانون به شخصان تطبیق شود که دست به جنایات سنگین نزده اند و همچنین رهایی آنها برای جامعه و امنیت ملی خطر بار نمی آورد.
از روی لایحه که دسترس ما گشته است، در آن یک قطار معیارهای پیش بینی کرده شدند که مسئله عفو یک گروه شهروندان که محکوم شدگان که اینکه شخصانی که جنایت صادر کردند پرونده های آنها مورد بررسی سودی قرار دارد یا آنها علاوه از طرف سودها گناهگار دانسته محکوم کرده شده اند بررسی می‌گردد. باید قید کرد که پیش از همه در این لایحه پیش بینی گشته است که بخصوص زنها، شخصان نابالغ، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه های یکم و دویم و سیم، اینچنین شخصان گرفتار بیماری های سیل، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و دیگر اشتراکچیان عملیات های جنگی در حدود دیگر دولت ها، شخصانی که با مکافات های دولتی سفراز گردانیده شدند، آنها از ادای جزای محروم کردن از آزادی نابسته از مهلت جزای تعیین شده و از ادای دیگر جزاهای جنایتی تعیین شده آزاد کرده می شوند. لیکن این معنی آن را ندارد که این گروه شخصان نابسته از آن که کدام نمودی جنایت را صادر کردند از جزا آزاد کرده می شوند. زیرا در ماده های منبعده این قانون پیش بینی گردیده است که در صورت صادر کردن جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین یک قطار محدودیت ها نیز پیش بینی کرده شده است که البته درباره همه آنها سخن راندن حالا بر محل است.
همزمان با این محمد علی وطنوف تاکید کرد که قانون عفو برای هر نفری محکوم شده و یا در زیر بازرسی و تعقیب مقامات قرار داشته به طور علاهیده و در دایره ماده مشخص این قانون تطبیق می شود. از این رو رهایی این شماره بزرگ مجرمین و یا متهمین به وضع جنایی کشور تأثیر منفی رسانیده نمی تواند. ولی به هر صورت آیا این امکان نیز وجود دارد که در جریان تطبیق قانون عفو زندانیان و یا افراد مظنون با دادن رشوه و یا مبلغ معین به دادگاه ها و یا بازرسان نهادهای تفتیشاتی به آزادی برایند. عبدالقیوم یوسفوف یک تن از وکیلان مدافع در شهر دوشنبه میگوید این موارد را نمیتوان استثناء کرد.
من کاملا گفته نمیتونم که این حالت شدنش ممکن است یا نیست. چطوری که میتواند شود همین طور میتواند نشود. من به کلی گفته نمیتونم که این حالت ها وجود ندارند یا که چنین حالت ها وجود دارند.
با این ترتیب این برای بار دوازدهم است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوران ریاست خود زیر سند اوف امضا میگذارد. قبل از این رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2007 به مناسبت جشن دهمین سالگرد سازشنامه عمومی صلح میان تاجیکان قانون اوف را امضا کرده بود. زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان چیز بیشتر از 3 ماه دیگر باقی مانده است. احزاب سیاسی تاجیکستان تا جای امکان دارد با استفاده از محافل و منبرها تلاش دارند از حضور خود و آمادگی ها به این معرکه درک دهند. در یک نشست در شهر دوشنبه که با ابتکار سازمان اجتماعی موسوم به ژورنالیست و نشریه جامعه برگزار شد، رهبران برخی از احزاب سیاسی از شرایط حضور خود در این معرکه و همچنین از وجود برخی از مانعها در این رابطه اظهار نگرانی کردند. گشتیم به گزارش حرمگل قادر همکار ما در شهر دوشنبه که در این نشست شرکت داشت.
برخی از کارشناسان تاجیک بر این باورند که در صورت برگزاری انتخابات آزاد و شفاف از 10 تا 15 نفر از نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب کمونیست تاجیکستان می توانند وارد پارلمان کشور شوند. از جمله ابراهیم عثمانوف استاد دانشگاه ملی و سابق مشاور دولت رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رابطه با جامعه معتقد است که برگزاری انتخابات منفصلانه و دموکراتیک برای دو حزب مخالف نسبتاً نیرومند کشور، حزب کمونیست تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، شرایط فراهم می‌آورد که تا 10 نفر عضو خود را وارد پارلمان کنند.
ما انمی تلاش داخلی حزبی را نداریم. هیچ کدام حزب ما در داخلی خودش برای بیان کردن اون که هر نامزد میکند قریب که تلاش نمیرود، یا تلاش هم را چنان تلاش است که و تلاش خصوصی داخلی حزبی دارد نه خصوصی جمعیتی دارد، برای این روندش نیست.
اما رهبران این دو حزب عمده مخالف حکومت تاجیکستان که در یک نشست با شرکت کارشناسان امکانات خود برای شرکت و پیروزی در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را بحث و بررسی میکردند میگویند انتخابات کاملا زیر نظارت و دخالت مستقیم مقامات اجرائیه برگزار می شود و احزاب این صلاحیت را که بتوانند در جنبس و نتیجه گیری انتخابات شرکت کنند ندارند. از سوی دیگر برخیده شادی شبدالوف برخی از موانع حقوقی که امروز وجود دارد از جمله گروی گران انتخاباتی شرایط حضور گسترده احزاب در انتخابات را محدود کرده است.
برای ما امکانات مالی ما وزنین است، اینم تاثیرش به جریان انتخابات می رسد.
این در حالی است که سفلو سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید وقتی پرزیدنت کشور کفالت برگزاری انتخابات شفاف را داده است، احزاب باید خود اقدام کنند که این معرکه با رعایت تمام معیارها دایر شود.
یک کفالت این مسئله است که امام علی رحمان خودشون گفتند که من به حکومت‌های محلی اجازه نمی‌دهم که آنها در به شفافیت انتخابات امسال خلل وارد، یعنی که از اینجا کفالت الکی هست.
ضمناً تا زمان برگزاری انتخابات پارلمان تاجیکستان بیشتر از 3 ماه دیگر باقی مانده است و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که نوابسته از آن که هنوز به طور رسمی زمان آغاز معرکه انتخابات اعلام نشده است، اما حزب زیر رهبری او در این معرکه آماده است.
یعنی ما حق نداریم که این شب و روز پیش از اعلان انتخابات کارهای تبلیغاتی و مردمی را آغاز نماییم، ولی کارهای داخلی حزب تقریبا انجام شده است و انشاءالله که در اولین روز اعلان انتخابات ما وارد معرکه خواهیم شد.
سال 2005 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب کمونیست تاجیکستان از خلافکاری ها در جریان انتخابات پارلمانی اعتراض نموده، موقتا اشتراک خویش در شورای جمعیتی سیاسی
حزبی را قطع کردند. ولی با گذشت چند ماه بعد از انتخابات همان سال هر دو حزب که در مجلس نمایندگان وکیل دارند با شورای جمعیتی برگشتند. اما این نوبت معلوم نیست که در صورت ناکامی احزاب مخالف دولت چی واکنش نشان خواهند داد.
بحث آمادگی حزب‌های سیاسی تاجیکستان با انتخابات پارلمانی کشور، گزارش حرمگلی قادر را می‌شنیدید. شنونده ارجمند با این گزارش فرصت جدا شده برای مجله تحلیلی و سیاسی چشم‌انداز در اینجا به پایان رسید و البته موضع انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان در برنامه‌های منبعده چشم‌انداز نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، زیرا تا برگزاری و نتیجه‌گیری این معرکه حالا فرصت در پیش است. اما حالا من عبدالقیوم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با امید سعادت زندگی به یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.